أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النذير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل علی محمد و علی محمد بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی قال الله تبارک و تعالی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین سوره اعراف آیه 146. یکی از جهاتی که تشکیل حکومت جهانی بقیت الله الاعظم ارواح نافدا ثمره تشکیل حکومت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا هست عزت جامعه اسلامی، عزت دین، عزت مسلمینه. دقیقاً همون آرمانی که امام حسین علیه السلام در اقامه حماسه عاشورا دنبال کرد، هم عزت اسلام هم عزت مسلمین هم عزت نظام اسلامی، نظام اسلامی، حاکمیت اسلامی. این در تعبیر روشن امام سجاد علیه السلام دعای افتتاح انشالله یکی دو شب دیگه مشرف میشیم محضر این دعا. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک القادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. امام سجاد علیه السلام این فراز خیلی فراز دقیق و کاملیه. ما در ادامه این دو سه جلسه بحثمون که در ارتباط با وجود اقدس حضرت بقیت الله بود و رسالت آخر و زمانی امام، اخیرن هم که با بیانیه دوم وارد بحث‌های تمدنی و مقدم سازی امر حاکمیت امام از شدیم، مناسبت امشبمونم مجلس پاسداشت راه و خون و روح این شهدای بزرگوار حجاز و مظلوم. اینها به هم خیلی ارتباط داره. آقا بحث عزت بحث خیلی روشنیه، یه امر بدیهیه. خیلی عجیبه اگر اینجوریه، بحث عزت بحث روشن و امر بدیهیه، پس چرا این الان تبدیل به یک مشکل شده تو باور سیاسی بعضی از مسئولین ما و در باور برخی از مردم؟ یه حرف غلط رایجی وجود داره. من کاربرد بحث رو بذارید اول بگم. یه حرف رایج غلطی وجود داره، چه تو مردم چه حتی تو بعضی از نخبه ها، که آقا سری که درد نمی کنه که دستمال نمی بندن. دشمن تراشی چرا می کنید؟ من میدم آقا توی بسیاری از صحبتاشون هی این موضوع رو تکرار میکنن. ما این تو سطح جامعه میبینیم با واقعا بعضی اینجوری باورشونه، واقعا باورشونه. نمونش همین امروز صبح بود، بعد از دعای ندبه من میومدم اینجا، تو مسیر مقتل که بودم، یه بزرگوار روحانی محسن تو مسیر، حالا مسیر تا یه جایی میخوره ایشونم برسونه، همون که نشستن تو ماشین سر صحبت که باز شد، حالا من نمیدونم، برای اون موقع من تو ماشین رانندگی میکردم که عمامه هم سرم نبود، چفی هم گردنم نبود، مثل آدم های معمولی بودم. خلاصه شون یه نگاهی من کرد، گفت اینا میخوان تا کی اینو ادامه بدن؟ بله چی؟ کی؟ کیا؟ چی رو ادامه بدن؟ تا کی میخوان این بلا رو سر مردم بیارن؟ گفتم که ها دوزاری مفتاد تازه. او من سر پل آهنچی یه جوونی سر از ماشین کرده بیرون، هر چی تونسته آبا و اجداد منو نفرین کرده و ناسزا من گفته. حالا من که آخر ما ناسزا میشنویم، ولی آخه تا کی؟ مسیرمونم که گفته بود تا فلانجا میخوام برم کوتاه بود، ما گفتیم که توی این مسیر بالاخره باید یه مطلبی گفته بشه دیگه. گفتم خب بالاخره انشاءالله درست میشه، ولی آخر نمیشه که اینجوری الکی به خودمون امید بدیم که چی. سنش حد اقل 30 سال از من بزرگتر بود. گفتم که داشت میرفت مجلس روزه، گفت بابا من بچه روستام، مثالو ببینید، من بچه روستام، تو روستا میگن چوب اگر تو لانه زنبور بکنی زنبور بالاخره، اینا چه کار دارن با امریکا کاری نداشته باشن، دیگه نه ماما کاری نداشته باشن، ما زندگیمونو بکنیم. اینا هم ماشاءالله دست بر نمیدارن، انگار مثلا ما یقه گرفتیم. حالا خدایا یه وقتی هست یه عوامی یه کسی حرفی بزنه، آدم میگه که خب عوام نادونه، مثلا ایشون هم عالمه، هم عالمه، عمری ازش گذشته، همه هم که داره الان میره مدرسه روزه امام حسین. یه خوده حالا بزرگتر بودن، من حساب کردم ایشون صحبتش تموم بشه، دیدم نه کم کم داریم میرسیم، نمیشه بالاخره ما هم باید بریم منبر. گفتم آقا پس این آیه قرآن رو چه کار میکنیم؟ لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم دینه نستطاب، این که شما میفرمایید دست از سر اینا برداریم، اینا با ما کاری ندارن، خب این که قرآن که عکس این میگه که اینا با شما دشمنی میکنن، با شما هم دائم میجنگن تا اینکه شما عوض بشی. حتی ترجمه شو برسی ایشون نگفتم دیگه، برش ایشون که دیگه کس شرم بود من بخوام ترجمه کنم، بودم آجا لا یزالون یا قاتلون نکن. او آقارمون دست در این بغل نگهدار، جوابی نیست. خب جوابی نداره. خب دیگه قرآن میگه اینها دائم با شما میجنگن. همین الان هم خوندیم آیش، این یرا و سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذالکه به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین. اگر اینها مستکبرین مسیر دشمنی با شما رو انتخاب میکنن، خاطر شما نیست، خاطر تکذیب آیات خداست، به خاطر نپذیرفتن قواعد نظام هستی که توسط حاکم علل اطلاق عالم خود خدای متعال رد شده. مشکلشون اینه، مشکلشون ما نیستیم، مشکلشون جمهوری اسلامیه، مشکلشون اسلام جمهوری اسلامیه. این هم به چه زبون بگن؟ بگن بابا ما گفتن، امریکایی گفتن ما مشکلمون اسلام جمهوری اسلامیه، با اسلام عربستان داریم میبینیم چه کرده، یه چه این اسلامی، چه جنایتی، آخه چه جنایتیه این جنایت. حالا انشالا برسیم چند تا نکته راجبه عربستان. اصلا صرف نظر از همه اینها، آخه این چه باوره به اصل عزتیه؟ ماها که داریم میریم روزه امام حسین شرکت میکنیم، ماها که مسلمونیم، میفرماد من انا ربکم العزیز، من پروردگار، من رب حاکم مطلق، من قدرت مطلقه عزتمند شما هستم، از من اطاعت کنید تا شما رو هم به عزت برسانم. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اصلا عزت دارایی خدا، رسول و مؤمنینه، دارایی مشترک. تو حق نداری از عزت کوتاه بیای، حق نداری. اگه مؤمنی، آه مؤمن نیستی، برو خواهی هر جوری ذلت بار زندگی کنی زندگی کن. فرق تو با بن سلمان صفاک مفلوک ملعون چیه؟ یه روز بهش گفتن نه حالا بن سلمان با این حکومت ظالم جائر کف پیشه، گفتن گاوش دیده، این خیالش نبود. الان دوباره ترامپ برگشت صریح چی گفت؟ گفت وقتی من میتونم با یه تلفن 500 میلیون دلار بشم، امریکا رو دارای این دارایی بکنم با یه تلفن، حتی نتونه من بگه برای چی باید به تو پول بدم؟ آیا وقتی از شما جنس میخری، سلاح میفروشی، پولو میگیری، میگه من بهش گفتم اگر بخوام از تو حمایت کنم تو باید 500 میلیون دلار به من بدی، اونم گفته من میدم. همین جوری من حرف زدم، میگه من فقط حرف زدم، من فقط تلفن کردم، از می ندم. این ذلت، شما در انتظار بقیت الله اعظمی هستید که اولین کاری میکنه حاکمیت حضرتش، قدرت مطلقه حضرتش، عزت بخشیه. امام سجاد 1400 سال پیش الکی این موضوع رو نمیگن، اونم تو مناجاتشون با خدا در ماه مبارک رمضان، انا نرغب الیک فی دولت کریمه، ما اصلا مشتاق دولت کریمه ایم. خب حالا الان توجهت امام سجاد به کدوم بخش دولت کریم است؟ دولت کریمه محصول بسیاری داره، عایدات بسیاری داره، برکات بسیاری داره. تعز و به الاسلام و اهله، این که به اسلام و به اهل اسلام عزت میبخشه. این دولت کریمه، شاخصه دولت، شاخصه دولت کریمه، دولت بقیت الله الاعظم رو امام سجاد میفرماد تعز و به الاسلام و اهله و و تزل و به نفاق و اهله. نفاق رو خار میکنه، نفاق رو ذلیل میکنه. من نمیدونم این قائله جدید دوباره مذاکره با امریکا سر بحث زندانی ها واخه این چه؟ یه وقتی شما فریب اوباما رو خوردید، این خورو فریب میخوره دیگه. کسی ممکنه انقدر کوته نظر باشه، به قول مقام معظم رهبری سهلندیش باشه که فریب بخوره. خب الان که دیگه چی؟ شما خودت فن خدعت و عرفت خدیعت من خدعت ها. آخه الان شما دم از مذاکره با امریکا الان به چه مناسبت؟ به چه مناسبت؟ رو چه حساب؟ این فشار تهدیدها، این فشار تحریمها، خودتون دارید میگید هر چی میکشیم از امریکا میکشیم، که البته بخش عمده ای از این مشکلات اقتصادی مدیریت شماست نه امریکا، ولی بالاخره خب چه مناسبتی دارید دوباره شما حرف از مذاکره بزنید؟ لا تهنوا وتدعوا الى السلم انتم الاعلون والله معكم لن يتركم اعمالكم. 40 سال شما دست خدا رو تو این نظام ندیدی، چرا باید فکر کنی که باید دل یه آدم کش، حامی آدم کش رو به دست بیاری؟ چرا؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ اون چه دینی شما دارید آقای وزیر خارجه؟ وقتی از یه مسئولی خطا میکنه یا فهمید تو مردم هم میگن آقا ولمون کن خسته شدیم دیگه. چوچ خسته شدیم؟ خسته از چی شدیم؟ از عزت داشتن خسته شدیم؟ از اقتدار خسته شدیم؟ مشکلات اقتصادی بله هممون درگیرش، هممون درگیرش. جنگه، یه جنگ تمام عیار اقتصادی، نیاز به حضور همه تو این میدان داره تا دشمن بخواد تو این میدان بالاخره سر شکسته بشه. مثل دفاع مقدس، مثل دفاع از حرم. ما که هنوز همه امکاناتمون رو به میدون نیاوردیم که انتظار داشته باشیم بگیم خدا بنا نیست کمک بکنه و بریم شروع کنیم رو انداختن به دشمن. ما هنوز خیلی مونده، خیلی کارا میتونیم بکنیم که هنوز نکردیم. هممون، چه مردم چه مسئولی، خیلی کارا میتونیم بکنیم که هنوز نکردیم. از چی خسته شدیم؟ یه عمر گفتیم 1400 ساله داریم میگیم ابن الحسن بیا، انتظار چی رو میکشیم؟ انتظار عزت اسلام و اهل اسلام میکشیم. چشمتون رو باز کنید یه خود ببینید. بعد از اتفاقی که تو سریلانکا افتاد، آوک بغدادی و ماجرای داعش و اون قصه کشتار مسیحی‌ها و کذا و کذا، بعد از ماجرای خاشقچی دیگه اینا دیدن مثل این که سازمان‌های بین‌المللی کاری باهاشون ندارن، حرفشون هم برو نداره. همین که امریکا رو دارن، صهیونیست رو دارن، دیگه میتونن به تاخت برن. اومدن داخل، گام به گام اومدن جلو، اومدن داخل، اومدن قطیف، اومدن قصیم، اومدن اسیر، اومدن مکه، اومدن مدینه. این 32 عزیز رو، 33 عزیز شیعه و 37 مؤمن راحت دو حد براشون جاری کنن. هم حد ذبح سر، بریدن سر و گردوندن توی شهر بدن بدون سر، هم حد بریدن دست و پا، بالعکس دست راست پای چپ، دست چپ های راست،
چرا؟ یه حرفی توی عربستان چند سالی این شیخ بزرگوار شیخ شهید شیخ نمر یک مطالبه عزت، هیچی دیگه نیست، مطالبه عزت و کرامت. یا آقا حقوق شیعیان که در اقلیت هستن در این سرزمین رعایت نمیشه، مطالبه عزت. ما بدونیم این شهدا شهید چیان. میگه تو چرا رفتی به یه نوجوان 16 ساله، میگه تو چرا رفتی تو محله شهید شیخ نمر نان خریدی برای منزل؟ میگیردش میبره زندان، چند سال زندانی شکنجه، آخرش هم شهیدش میکنه. چرا نان خریدی از این محله؟ شیخ نمر چه کار کرده مگه با این کارش؟ مطالبه عزت و کرامت چه جایگاهی داره؟ آقا کلن شیعه میکشن. نه خیر، کلن شیعه نمیکشن. همین الان بذارید بهتون همین عربستان نشون بدم شیعیانی که زیر چتر عربستان به آلاف و الوفی رسیدن. همین طیف شیرازی برید ببینید تو عربستان. وقتی میتونه تو اسرائیل، تو یکی از شهرهای اسرائیل حسینیه بزنه، این که مطلقاً شیعه هست فکر نکنید این حرف درسته، این حرف غلطه. شیعه‌ای که مطالبه عزت و کرامت داره، شیعه‌ای که ذلیل باشه که ضرر نداره. برید ببینید توی جیزان، تو نجران چه بلایی سر جوانهای این دو شهر آوردن. بعضی از این مناطق 50% آماریه که از خود این عزیزان من گرفتم، 50% شیعیان اون منطقه رو، منطقه رو اسم میبرم، 50%شون رو تونستن وهابی بکنن. شیعه هم هستن، وهابی هم هستن. یا آقا به خاطر شیعه بودن کشته شدن. کی گفته به خاطر شیعه بودن؟ چرا همه رو نمیکشن؟ موبایل طرف رو بررسی میکنه، میبینه مثلا چند تا سرچ داشته، مرور کرده بعضی از کلیپ های ایرانی رو، همین فقط نگاه کرده و دیده و تموم شد دیگه، حکم اعدام صادر. شکنجه شکنجه شکنجه، اعدام، سر از بدن جدا. تو تحت ولایت ایرانی، یعنی جاسوسی. چه جاسوسی؟ چه قصه ای؟ مشکل ایران چیه؟ مشکل ایران عزتشه، عزت خواهیشه. چرا یه ملت مسلمانی باید بگه که من تحت سیطره برده امریکا و انگلیس و اسرائیل، یعنی حکومت پهلوی زندگی نمی کنم، حاکمیتشو سرنگون کنه؟ تمام مشکلش اینا با جمهوری اسلامی، این عزت خواهیه جمهوری اسلامیه و وایساده پای عزتش هم 40 سال مقاومت کرده، سرش بلنده، رشد هم کرده، تعالی هم داشته، خارم نبوده، خفیف هم نبوده. همه مشکل ما همین عزت ماست. کی به شما اجازه داده در تعاملات سیاسی نظام رو ببرید لبه پرتگاه ذلت و برید 12 شرطی که ترامپ برای شما ایرانی‌ها گذاشته که من به این 12 شرط قبول میکنم که با شما مذاکره بکنم، بعدم ادعا بکنه که من اصلا این 12 شرط رو گذاشتم که اینها رو حسابی بسوزونم، بچزونم ایرانی‌ها رو، وادارشون بکنم به ذلت. خب شما بخواید این 12 بند اینو عمل بکنید، باید از انسانیت دست بردارید، نه از اسلام دست بردارید. انسان دیگه نخواهید بود، آدم دیگه نخواهید بود. خب هاشید برید عربستان زندگی کنید. ما اگه مشکلتون این تفکر در نظام حاکمیته، باشید برید اونجا زندگی کنی. چه مناسبتی داره امروز حرف از مذاکره زدن با امریکا؟ آدم کش حامی آدم کش، این تعبیر دو سه روز پیش مقام معظم رهبری، دیگه از این صریح‌تر آدم میخواد بگه؟ آدم کش، مدافع آدم کش بودی که اینه که داری میبینی چند روز از ذبح این سرهای پاک و معصوم گذشته، چند روز گذشته. نکنه اینا عربستانیان به ما ربطی ندارن؟ گناه اینها چی بود؟ درخواست عزت و کرامت. چرا توی یه قطیف، قطیف شهر امروز درست شده و دیروز درست شده نیست، حالا تاریخچه‌ش رو برید خودتون یه مروری بکنید. 1,000,000 میگفت 1,000,000 شهروند داره، یه دونه بیمارستان داره 500 تختی. اگه بخوان برن درمان‌های مثلا بستری بشن، درمان مثلا بخواد بره طرف دندونشو درست کنه، یک سال باید بهش نوبت بدن. خب عربستان نداره بیمارستان بسازه، چرا داره؟ میخواد شیعه رو خار و خفیف و ذلیل کنه، بو ببره در میان این شیعیان. کسانی هستن، شما عکس ها اینا رو ببینید، من عمدن گفتم این دوستان عکس ها رو بزنن، گرچه عکس ها خیلی کیفیت نداشت، ولی ببینید این عکس ها رو، تبلیغات نیست این. اکثر اینها نوجوانن، اونهایی هم که جوانن مثلا 10 ساله سنشون بیشتره، بعضا 10 ساله، 15 ساله، 4 ساله، 5 ساله، اینها زندانن. وقتی که زندانشون بردن زیر سن بلوغ زندان بردن اینا رو، چه بلایی سرشون آوردن، چه شکنجه هایی کردن، همه بمانه. زیر سن بلوغ. بهش گفتم تو چرا اومدی اینجا نون بخری؟ میگه دوست داشتم. تمام شد. دوست داشتم بیام این نونوایی نون بخرم. یه نوجوانه به یه مأمور میگه دوست داشتم بیام اینجا نون بخرم، سرشو میزنه. یعنی یه رگه ای از عزت، چون عزت شیعه اصیل، عزت شیعه، عزت شیعه عمق راهبردی شیعه است. شما اگه به عزت باور داشته باشی تموم میشه دیگه، تموم میشه، کن فیکون میکنی تو عالم. تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله. تو اگر عزت پیدا بکنی هم نفاق دیگه، نمونه بارز نفاق در زمان ما همین عربستان سعودیه دیگه، میگه من خادم حرمینم اما چه میکنه؟ توحش، کفر، پیشگی، ظلم، جنایت، آدمکشی، غارت، تجاوز، چه بلای سر یمن داره میاره؟ چه بلای سر بحرین داره میاره؟ این هم از شهداء مکه و مدینه و جیزان و قسیم و اسیر و این هم از این شهداء. شما چرا الان مجلس گرفتید؟ خب حالا مناسبتی هم بالاخره شیعیانی رو در کجا کشتن، ما میگیم شیعیان، نه به حضرت عباس به خاطر شیعه بودن نکشتن اینا رو، به خاطر آرمان تشیع کشتن، به خاطر تفکر تشیع کشتن، به خاطر اسلام ناب محمدی کشتن. وقتی بن سلمان میگه من نمیذارم پای ایرانی به حجاز برسه چون این معتقده به مهدیه، چون بیشتر از هر چیز دیگری از حاکمیت مهدی، از عزت پیدا کردن اسلام و مسلمین و تسلل و ذلت و خاری نفاق میترسه. یه زمانی ما میشینیم داستان کربلا رو مرور میکنیم، میگیم امام حسین برای عزت جان خود رو تقدیم کرد. الا ترون الالحق لا یعمل به، الالباطل لا یتناها ان، لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، فانی لا ار الموت الا السعاده، ولا حیات مع الظالمین الا برما، یا حیات من نزله مثلی لا یبایع مثله، وقتی از داستان مرور میکنی از عاشورا و کربلا، بله این کار ساده یه، همه هم قبول دارن این حرفو. وقتی از نه خودت الان باید مثل امام حسین بیای پرچم عزت بلند کنی و جریان نفاق رو ذلیل کنی، اون کار سختیه دیگه. آقا عزتت الان به قیمت مزیق در معیشتت هست، مقاومت میکنی یا نه عزتت رو میفروشی؟ با کسی که میگه من برای جز به نابودی تو فکر نمی کنم، سر خم میکنی، سر کج میکنی، لبخند ذلیلانه میزنی که به تو توجه بکنه، تو چی رو داری میفروشی؟ خودم از اسلام هم میزنی، شیعه هم هستی، ای لعنت به این تفکر خفتبار انجمن حجتیه. آقا کوتاه بیایم، نمیتونیم کوتاه بیایم، نکنیم. درگیری با پهلوی شد، پا پس کشیدن، گفتن ما با شاه درگیر نمیشیم، نمیتونیم، نمیشه آقا، ما کاری نداریم، ما با بهائیت میجنگیم، اونم جنگ با بهائی، جنگ مثلا همین فکری، جنگ میدانی که نه. خب آقا من با بهائی نمیجنگی، تو همین دستگاه پهلوی برو ببین بهائی‌ها دارن چیکار میکنن، حرف اولو دارن میذارن دستگاه پهلوی. خب دروغگو، انجمن حجتیه خبیث دروغگو، این داره دروغ میگه. من میگه با بهائی میجنگم، خب با بهائی میجنگی باید با پهلوی بجنگی. نفرات اول نزدیک به شاه همه بهائی ان، بجنگ. بعد دفاع مقدس شد، باز اینا پا پس کشیدن، بابا ناموست داره به تاراج میره. نه ما نمیتونیم، بریم 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 سریع صلح کنیم تمام شه بره. خدا شاهده یکی از این مراکز رفته بودیم ما، بحث اخلاقی بود، گفتن آقا صبح مثلا اول وقت بیاید مثلا یه بحث اخلاقی، ما آدم اخلاقی نیستیم، حالا بیاید دیگه، ما لیست داریم دیگه، نوبت شما شده دیگه، بیاید دیگه. آقا اگه اینجوری جهنم بیایم، بیایم میایم باش لیست دیگه. میگه خب این هفته کیو دعوت کنیم؟ این هفته فلانی، رسیدیم به مثلا 25 نفر. و اخلاق، حالا تو بحث اخلاقی ما چجوری سر از قطعنامه 598 رو بردیم؟ خب من هم خودم نمیدونم، یه تیکه گذرا به این موضوع رسیدیم. بعد جلسه تموم شد و اومد یه جوونی بعد از جلسه، حالا خیلی خوب و استقبال کرد و آجا تو رو خدا بیایید و ما خیلی از حرفا رو باید بشنویم و چی و چی و چی و چی. جوون خوب حزب اللهیه، یه ارگان خیلی خاصا، خیلی خاص، که ما وقتی خواستیم بریم داخل قبل از اینکه ما رو دعوت کنن گفتن آجا ناراحت نشین، شما تا دژبانی باید موبایل تو تحویل بدی، اینجا دیگه جای دیگه است. بابا موبایل میخوایم چیکار؟ مال شما. یه جای خیلی خاص. بگو حالا حاجا حالا این ماجرای قطعنامه صحبت شد و بعد مثلا بعد از فتح خرمشهر جنگ ادامه پیدا میکرد، حالا واقعا باید جنگ ادامه پیدا میکرد؟ حالا خودمونیم، انگار مثلا ما توی منبر بعد مثلا یه جوری چیز دیگه بگیم، خودمون بعد تو خودمون یه چیز دیگه بگیم. تا بعد حسابی 5000 کیلومتر مربع کشورت، کشور اسلامی دست کفر بود. آقا مینه گفت، امام مینه گفت جنگ کفر و اسلام، جنگ حق و باطله، دست کفر بود. تو باید چیکار کنی؟ یه حب الوطن ملن ایمان نیست دیگه، ناسیونالیست تر از این بخوایم آدم بحث بکنیم دیگه، ملی گرایانه تر از این بخوایم بحث بکنیم دیگه، چی بگیم؟ بعدم اصلا بابا تو چه مجوز شرعی داری که تسلیم بشی وقتی که در قدرتی، وقتی تونستی خرمشهر رو فتح کنی با هیچی، با عنایت خدا و مدد مردم، با فرماندهی ولایت؟ چه حجت شرعی داری دستو بری بالا الان؟ بگی هرچی تو میگی من میپذیرم. همه که میدونستن صدام یعنی امریکا. آخه چی تو مغز شما خوندن؟ ای خدا، من اینجا هم دیگه باید دفاع کنم از ادامه جنگ بعد از سال 61؟ میگه آخه یه سخنران یه جایی اسمم برد فلانی، مثلا یه سخنران، خب اونم انقلابیه اونم جبهه‌ایه، وقتی صحبت کرد اینجوری گفت و گفت. حالا گفتم یه تو با حرف یه سخنران تردید کردی در حقانیت خونهای شهدا در دفاع مقدس، بیش از 200,000 شهید تشکیک کردی، تردید کردی. آخه چه ایمانیه، چه درکیه؟ بریم مواظب غضنفر باشیم به حضرت عباسی که گفت حاجی شما چرا نمیخواید تو این قشر خاکستری تأثیر بذارید؟ گفتم قربونت برم انقدر برای قشر خاکستری تأثیر گذار وجود داره الحمدلله، بیا و ببین. رسانه 100% در اختیار ایناست، برو قشر خاکستری اینو داره. بابا بچه ها خودمون دارن از دست میرن. میدونی تردید کنی در ادامه نبرد، ادامه فرمان جنگ واجب دفاع مقدس بعد از سال 61، میدونی به چی تردید کردی؟ تو عز به الاسلام و اهله، تو دل به النفاق و اهله، تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک. میگه منو ببر جزو کسانی که دعوت میکنن برای طاعتت توی این بستر، و ترزقنا بها کرامت دنیا و الاخره. کرامت دنیا و آخرت، بزرگی دنیا، کرامت. کرامتی وقتی ما دیدید تو فارسی ترجمه میکنیم کریم یعنی بخشنده. بابا کریم بخشندگی هم دارد، ولی معنای کریم بخشنده نیست، بخشنده میشه غفور. من خودم یه وقتا این اشتباه کردم، شنیدم از یه بزرگواری، گفتم لابد داره درست میگه. ما غرک به ربک الکریم، این خدایی که بخشنده و مهربان و خوبه، چرا باید تو مثلا ای انسان در برابرش غرور پیدا بکنی؟ نه بابا، ترجمهش این نمیشه، بخشندگی نیست، کریم، کرامت. یعنی اون بزرگواری آی بنده، تو چرا وقتی خدا در حق تو اینقدر بزرگوارانه داره با تو برخورد میکنه بازم مغروری؟ این در برابر عظمت خدا تو چرا دایه عظمت داری؟ معنای این آیه اینه، ما غرک به ربک الکریم. آخه در برابر یک بزرگ، در برابر یک با عظمت، چیزی نیستی، انتم الفقراء الالله، تو فقیری. ما غرک به ربک الکریم، کرامت دنیا و آخرت چیه؟ شما در راه رسیدن دین اسلام به آرمان اساسیش دولت کریم در عالم، بیای وارد میدان مبارزه بشی. کرامت، کرامت آقایی به اینه. امام سجاد، الهی خادم تو مناجات، مناجات، تو مناجات شبهای ماه مبارک رمضانش چی از خدا درخواست میکنه؟ چقدر امتحان سختی میشه امام سجاد. افق دید امام سجاد رو ببین. به حالا امام سجاد 35 سال اسیر دست آل امیه است، تحت فشار، تحت محدودیت، حصر، اسارت هم که داشت. صبی من صبی. آقا عزت بحث جا افتاده است؟ نه، کی میگه جا افتاده است؟ جا نیفتاده، برای این مردم ما جا نیفته، ما کار نکردیم، کار نکردیم. آقا به هم گرن با آدم چیزی میگن، خب کار یعنی همین، یعنی همین. حرف بزنیم با مردم. شما میخواید به چی برسید در برابر دادن چه چیزی که البته نخواهید رسید؟ کی بوده امریکا، کی بوده دشمنان شما کسانی در برابرشون تواضع کنن به آلاف و الوفی برسن؟ یه ذره عراق اعتماد کرد، به کجا رسید؟ هنوز داره رنج میبره از جریان تروریست در کشورش. یه ذره سوریه اعتماد کرد، یه ذره کجا اعتماد کرد؟ مصر اعتماد کرد، به کجا رسید؟ لیبی اعتماد کرد، به کجا رسید؟ چشممونو باز کنیم، از این شهدا درس بگیریم. جوونا، نوجوونا، دونه دونه بخونید زندگی نامه اینا رو. گرچه این برادر مجاهدمون که رفته بود هیئت میثاق تهران، بچه های حجازی، میگفت اونجا مثلا من یه مقداری از مسائل مبارزین و مجاهدین حجاز گفتم و اینا خیلی تعجب میکردن، ما نمیدونستیم این حرفا رو. ایشون میگفت، میگفت سخنان جلسه به من گفتش که ولی شما قطیفیا تشییع جنازه خیلی خوبی کردید از این شهدا، باریکلا تجلیل خوبی کردید. گفتم آجا کدوم تشییع جنازه؟ اون نه تو رسانه ها اومده. خب بابا اون این فیلم هایی که گذاشتن توی شبکه ها، اینا رو خود عمال آل سعود میذارن، اصلا این بدن ها رو تحویل کسی ندادن بخوان تشییع جنازه بکنن. این تشییع جنازه ما رو یه وقت دیگه است. چند تا عکس از شهدای الان نشون میدن، بعد تشییع جنازه جمعیت نشون میدن، تا اون ساده اندیشان و ساده لوهایی مثل ماها حزب اللهیان گول بخوریم، بگیم خب دیگه عوض شیعیان قطیف بالاخره یه فریادی بلند کردن. چه فریادی بلند شد؟ میگه تو هر خانه ای یک زن و یک مرد مأموره. تو زنا زن مأمور، تو مردا مرد، مثل زمان طاغوت سواکی ها همه جا بودن. که این خانواده جرأت نکنه حتی در خانه مجلس بگیره برای این شهیدی که سرشو بریدن، بدنشو دو شهر گردوندن. خب این داد اینو از کی بزنه؟ فریاد مظلومیت اینو کی باید سر بده؟ برای چی کشته شد؟ برای عزت، برای کرامت. عزت و کرامت چیه؟ یکی از ویژگی های خوب است؟ نه، همان هدفی است که برایش میگی عجل ورج مولانا صاحب الزمان. عزت و کرامت همون آرزو و درخواست عمیق دین محمد رسول الله. همون باوری که اجازه نمیده ما اجازه بدیم به کسی دم از مذاکره با امریکا بزنه. همون باور، همون باوری که به ما اجازه نمیده ما اجازه بدیم به کسی برجامهای دو و سه و گامهای فشل بعدی رو برداره. همون باور، همون باوری که اجازه نمیده به ما که اجازه بدیم به کسی سند 20 رو عملیاتی کنه، چه در حوزه آموزش، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه محیط زیست، چه در حوزه صنعت، چه در حوزه های دیگه. 17 هدف داره سند ننگین 20. آخ شما ببینید، میگه یکی از کارهایی که بن سلمان به جد داره دنبال میکنه تو کشور عملیاتی کردن سند 20. عربستان یه همین الان اینها رو چجوری بریدن سرشونو، میان حد قرآنی، ذبح قرآنی. این عربستان الان بیاد برید ببینید چه وضعیت اسفناک فسادی در آموزش و پرورش فرزندان این کشور. مصر مجد و فرق تو که در نظام جمهوری اسلامی پیگیر اجرایی شدن عملیاتی شدن سند 20 با اون کسی که در عربستان پیگیر اجرایی شدن سند 20 چیه؟ هر دوی شما برده اید. منتها کسی مثل بن سلمان دیگه کوس ذلت رو، کوس ذلتش عالم رو برداشته، شما هنوز رسوا نشدید، ولی باطن یکیه، باطن یکیه. الان نوجوانها و جوانان ایرانی، شما از ایران، از جمهوری اسلامی درس عزت عملی به عالم داده شد دیگه، خبری نبود که بعد از 1400 سال حرفی از عزت بود. شما که کشور شیعی بودید، پادشاهتونم اسم شیعه بود، برده بود، مشکل سر مذهبه؟ ها به جرم تشیع کشتن. چی به جرم تشیع کشتن؟ بله زکریا رو به جرم تشیع، اون کودک معصوم و مظلوم رو ذبح کردن جلو چشم مادرش. اما این کشته ها که با برنامه است، اینا هم به خاطر اینه که اسم اینها شیعه است، خب باید از دم بکشن. چرا از دم نمی کشن؟ چرا میگن ارتباط با ایران؟ چرا میگن ولایت و سرپرستی ایران؟ روحانیه، میگن تو به جرم این که روحانیه شیعه است، تو به جرم این که در خانه، در منزلت نماز جماعت با خانوادت خوندی، باید بری زندان. فکری داری، بحث تقریب مذاهب داری، فکر ایران رو دنبال میکنی. فکر تقریب مذاهبش مهم نیست، دا این که تقریب مذاهب فکر جمهوری اسلامیه و این که وحدت عالم تشیع و تسنن امروز در برابر این فکر مال ایرانه و تو اندک فعالیتی تو این زمینه ها یا مطالعه‌ای تو این زمینه ها داری یا ارتباطی تو این زمینه ها داری، باید الان ذهب بشه سرت. حالا این اگر سرش از بدن جدا شد، پیکر بدون سرش توی شهر گردید و جنازه تحویل نشد، خود داد مظلومیت شو باید کی بکشه؟ حوزه علمیه باید فریاد کنه. و شما تو مسجد اعظم، من که اصلا خبر نداشتم، جلسه برگزار میشه، برید ببینید چقدر شرکت کرده، چون حواسمون نیست. میگم آقا این بحث شیعه کشیه دیگه، شیعه سنی، کی میگه شیعه کشیه؟ داعش که به اسم شیعه اومد، چرا مسیحی ها رو توی سیلانکا کشت؟ چرا ایزدی ها رو تو عراق کشت؟ اینا که دیگه شیعه نیستن. یه کمی عمیق ببینیم. پیغمبر میفرماد عاقل کسی که دشمنش رو بشناسه. این درخواست شیخ نمر رو همراهش داشته، چند سالشه؟ هنوز به سن 15-16 سالگی نرسیده. درخواست شیخ نمر رو راجع به این عریضه عزت و کرامت همراهش بوده، داشته میخونده، گرفتنش، زندانش کردن، شکنجهش کردن، آخرش هم ذبحش کردن. بعد وقت شما به حضرت عباس، اگر من و شما امروز تو حاکمیت مقتدر نظام جمهوری اسلامی قرار داریم، برای نهادینه شدن فکر عزت تو افواه عمومی جامعه، تو افکار عمومی جامعه قدم بر نداریم، به خدا به این خونها باید جواب بدیم. و تو برای عزت چه هزینه ای داری میدی؟ برای ذلت نپذیری مردم چه هزینه ای داری میدی؟ ما هم باید هزینه بدیم. خدا از این خونها که نمیگذره که، میگذره فکر میکنید؟ خدا از کدوم خون گذشته که از این خونها بگذره؟ من قتل مظلوم فقط جلن و لولی یهی سلطان ها. خب بفرمایید صاحب دم اینها کیه؟ فعلیدیتو، خدا میگه خود من، یه جایی اندیتو، خود خدا مطالبه میکنه خونها رو، خدا مطالبه میکنه. برما یک نفر رو بکشی که نه همه انسانهای عالم رو کشتی. برادرش شهید شده، دو تا برادرش رو برداشتن گرفتن، جرمش چیه؟ دوتا برادر شهید رو گرفتن. میگن تو شما دوتا چرا با برادرتون ارتباط داشتید؟ چون با برادرتون ارتباط داشتید پس شما هم زندانی الان میشه بدناشون بی سر جز این شهدا. یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ این توهین به عزت 1.5 میلیارد مسلمان نیست؟ کی باید دفاع کنه از این حیثیت؟ عمق فاجعه و ظلم جای خودش. یه کسی اینقدر ذلیل دست استکبار و صهیونیست بشه که خود امریکایی ها خود اسرائیلی ها به این بهانه آدم نمی کشن که این چهره کریه نفاق و توحش در لباس اسلام داره این کارو انجام میده. پای این دینتون بخواید بمونید باید هزینه بدید، باید هزینه بدید. درسته شما تو امنیت دارید زندگی میکنید، درسته اینجا کسی رو نگرفتن سرشو ببرن جلوی ما بدنشو بگردونن، ولی اون کسی که الان داره توی قطیف، تو قسیم، تو اسیر، تو مکه، تو مدینه داره هزینه میده، داره هزینه دین شما رو میده، هزینه باور و اعتقاد شما رو میده، هزینه استقامت شما رو میده، هزینه انقلاب شما رو میده و پاشم ایستاده، محکمم ایستاده. یه تیکه ای از وصیت‌نامه یکی از این عزیزان رو بعد از اینکه با مادرش ملاقات میکنه، خلاصه جان کلامش اینه، میگه که یا من آزاد میشم، شما بدنم رو بالاخره از دنیا میرم، بدنم رو قص میدید دفن میکنید، یا شهید میشم به دست این آل سعود، ملائکه بدنم رو قسل میدن، یا شما میمیرم شما دفن قسلم میدید. این نگاه رو ببین، به خدا قسم آدم در برابر این باور از همین شهداست، در برابر این باور احساس میکنه اصلا وجود نداره. ما میمیرم بعد شما غسلم میدید، یا میکشن منو ملائکه غسلم میدن، من دست از راهم بر نمیدارم، محکم ایستادم، خدا انشالله بپذیره، خدا انشالله رضایت بده. خدایا این چه ایمانیه، خدا برای من خیر بخواد و هرچی او بخواد برای من خیره. ما نشستیم از اینجا یه وقتی حرف بزنیم راجع به این رضایت خدا و خواست خدا، یه کسی تو زندان صفاکان آل سعوده. این واقعا این شهادت گوارای وجودشون، ارزشش رو داشتن، ارزشش رو داشتن. کمن ادعادشون کمه تو عربستان، ولی هستن، هستن تو قطیف، تو جیزان، تو نجران، تو مدینه، تو مکه هستن. ما در قبال تک تک این بدنها و این خونها، قطره قطره خونها مسئولیت داریم. تو رو خدا هر کسی بگرده مسئولیتشو پیدا کنه انجام بده. سرمونو نکنیم تو لاک، بگیم ما فکر زندگی خودمون فقط باشیم. اگه ورود ما تو عرصه جهاد اقتصادیه، جهاد اخلاقیه، جهاد آقا فرمود جهاد اخلاقی، نه یه عزم اخلاقی، جهاد اخلاقی. حالا انشاءالله توفیق پیدا کنیم ماه مبارک یه کمی در این اصل دقت کنیم. اگه میدانی، میدان مبارزهی برای ما باز میکنه، روشن میکنه مقام معظم رهبری، یعنی امام مسلمین
خدا شاهده ذره‌ای درش سستی بکنیم باید جواب این بدنهای بی‌سر رو بدیم. هزینه شو دارن اینا میدن. پرچم شما اگر الان بالاست هزینه شو دارن اینا میدن. هزینه شو شهدای قطیف میدن. اگر شما عزت دارید، اقتدار دارید، شهدای سوریه، شهدای بحرین، شهدای یمن هزینه رو دارن اینها میدن. و خدا از خون اینها نمیگذره. 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 فرمود اهانت به ولی من بکنی به محاربه با من برخواستی و من انتقام میگیرم. از اهانت خدا میفرماد تو قرآن من انتقام میگیرم. دیگه از ذبح میخواد چه کنه؟ دامنه انتقام هم گسترده است. خدایا حق اینها رو بر ما حلال بگردان. ما در راه مطالبه این خون و احقاق این حقوق خدایا ثابت قدم و استوار نگه دار. چه حال و هوایی داره خانواده های اینا الان توی حجاز. شما تصور کنید الان تو منازل اینا چه اتفاقیه. جگرگوشه هاشون زندان، بعد حالا خبر شهادت رو بدن، حالا شهید شدن دیگه، بدنها رو برگردونن، بدن رو هم بر نگردونن. لا یوم کیوم کیا با عبدالله میگه من همین شهیدی که وصیت میکنه میگه انقدر مقاومت میکنم تا لحظه شهادت هم برسه، بعد از گفتن شهادتینم فریاد لبیک یا حسین من بلند خواهد بود. اینو بدون مادر، لبیک یا حسین با این هزینه. ما فریادشو میزنیم، اینها هزینهش رو پرداخت میکنن. بعد از شهادت اینم لبیک یا حسین، یه لبیک یا حسینی هم گفتن یاران ابا عبدالله. کی بود؟ اونم غروب عاشورا بود، وقتی امام حسین علیه السلام یه نگاهی به یارانش کرد، فرمود نوبت حسین. حبیب مسلم ابن حسجر، حبیب ابن مزاهر، بره زهیر، آبس، همه رو صدا کرد نمیخواید یاری حسین بکنید؟